بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام اعضای محترم گروه. در جلسه سوم که در خدمت دوستان هستیم، در بحث نفس شناسی در حکمت متعالیه، بناست که ببینیم که آیا تعریف حقیقی در خصوص نفس داریم و اگر داریم چیست، و نیز اثبات وجود نفس رو داشته باشیم. در جلسه گذشته در خصوص مای شارحه توضیح دادیم، از لحاظ لغوی گفتیم که نفس به چه معانی اومده، جمع بین معانی که بود، و این جلسه بحث مای حقیقیه رو دنبال میکنیم و حل بسیطه. در خصوص مای حقیقی عبارتی رو مرحوم آخوند ملا صدرا داره که فرمودن که نفس از جهت هویت ذاتیش، هویت ذات بسیطش، این قابل تعریف نیست. یعنی ما تعریف حقیقی، مای حقیقی از نفس نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه نفس یک حقیقت بسیط هستش. و ایشان قاعده‌ای رو مطرح میکنن که اگر چنانچه موجود و حقیقتی بسیط باشه، این قابل تعریف نیست و برهان هم نمیشه بر وجودش اقامه بکنیم. اما میفرماین که از جهت فعلی که انجام میده، اثرگذاری که داره یا انفعالش، اثرپذیری که داره، میتونیم تعریف نسبت به اون ارائه بدیم و نیز دلیل و برهان بر اون اقامه بکنیم. عبارت ملا صدر رو در ادامه همون مباحثی که در جلد هشتم فی تهدید نفس دنبال میکردیم اینه: فإن البسیط و این لم یکن له حد ولا علیه برهان من جهت هویت ذات البسیط، ولكن من جهت فعله او انفعاله مما یقبل التهدید و یقام علیه البرهان و هاکزا فهاکزا شأن النفوس و صور به ماهی نفوس و صور. بسیتو اگرچه براش حدی نیست، تعریفی نیست، و برهان هم از جهت هویت ذات بسیتش نمیتونیم اقامه کنیم، ولیکن از جهت فعل یا انفعالش، یعنی از جهت انجام کار و اثرگذاری یا اثرپذیری تعریف میشه و نیز بر اون برهان اقامه میشه، و این گونه از شأن نفوس و صور به ماهیه. نفس هم چنینه، یعنی ما نفس رو از جهت ذات بسیطش نمیتونیم نه تعریفی نسبت به اون داشته باشیم و نه اثبات اونو بکنیم. اما بالاخره این نفس فعلی داره، از طریق فعل و اثرپذیری داره، از طریق این میتوانیم اثبات بکنیم که بالاخره نفسی هست و میتوانیم تعریفی نسبت به نفس ارائه بدیم. اما چرا بسیط، این جوهر بسیط و مجرد، به طور کلی هر بسیطی، هر جوهر بسیط و مجردی قابل تعریف و ارائه حد نیست؟ به چه دلیل؟ حرف سر اینه که میفرماین حد یا تعریف مرکب از جنس و فصله، و نفسم بسیطه، و چون بسیط نفس دارای جنس و فصل نیست، خب در نتیجه حقیقتی که دارای جنس و فصل نباشه قابل تعریف نیست. یعنی ما تعریف حقیقی از شیئی میتونیم داشته باشیم که این جنس و فصل داشته باشه، و وقتی حقیقتی جنس و فصل نداشته باشه، سالبه منتفی به انتفاع موضوع تعریفی نداره. خب حالا جنس چیه؟ جنس مفهوم یا همون کلی ذاتیه که در جواب سوال از ماهو ماه حقیقیه مطرح میشه. چیه اون؟ که بر افراد مختلف الحقیقه حمل میشه. یعنی اگر مورد افرادی که تمام حقیقتشون یکسان نیست، مثال میزنم، مثل انسان، انسان زید و عمرو و بکر و حیوانات، گربه، اسب، شیر، پرندگان، وقتی از اینها بپرسیم که اینها خب با هم مختلفن دیگه، شیر غیر انسانه، انسان غیر از اسبه، اسب غیر از پرنده، وقتی سوال میکنیم که حقیقتا اینها چی هستن، اون جوابی که ارائه میدیم در جواب جنس همین حیوان ذکر میشه. به تمام اینا میگیم حیوان. حالا قدما میگفتن که انسان چیه؟ مل انسان، میگفتن که حیوان ناطقه. بنابراین جنس تمام حقیقت شی نیست، بلکه جزء حقیقت شیه که بین افراد مختلف الحقیقه مشترکه. خب اگه تمام حقیقت شی باشه، باید همه یک شکل باشن دیگه. فرقی بین انسان و سایر حیوانات به تعبیری مثل شیر و پلنگ و گرگ و اسب و پرنده نباید بین اینها باشه. لذا اینها مختلف الحقیقه هستن، اما جزئی از این حقیقت و ذاتشون مشترک به عنوان حیوان. فصل مفهوم کلیه که نسبت به افراد جزء حقیقت اونه و مختص به چیه؟ به افراد متفق الحقیقه. جنس نسبت به مختلف الحقیقه یه جهت ذاتی مشترک بین اینها بود، بین شیر و اسب و انسان حیوانیت بین اینها مشترک بود، اما هر کدوم ویژگی ذاتی دارن که متمایز میکنه نسبت به اون یکی. بالاخره حیوان حساسون متحرکون بالاراده در انسان هست، در اسب هم هست، در شیر هم هست. چه چیزی باعث میشه که این بگیم انسان، این شیر، این اسب؟ اون به فصلشه، به اون فصل مینامن. مثلا گفتم نسبت به انسان چون واجد قوه تخیل، قوه عقلانیت، مرتبه عقلانیت خاص و منحصر به خودشو داره، میگن حیوان ناطق. حیوان در همه مشترکه، ناطق بودن جدا میکنه انسان رو نسبت به شیر و اسب و پلنگ. از همین جهته که ممیز ذاتی یک نوع، مثلا انسان، از نوع دیگه مانند اسب، شیر، پلنگ و غیره همین فصله. حالا مرحوم آخوند ملا صدرا میگه که این نفس که بسیطه و مجرد و جهت ترکیب در اون راه نداره، خب این نه جنس داره نه فصل داره، نه یه چیزی داره که مشترک فرض بکنید که بین افراد، بین موجودات مختلف الحقیقه، بل یه چیزی هم میزی هم باشه که نسبت به افراد متفق الحقیقه. میگه چنین چیزی وجود نداره. لذا چون نفس بسیطه، میفرماین که تعریف نداره. چون تعریف به چیه؟ تعریف به جنس و فصله. خب حالا میخوام بررسی بکنیم آیا این قاعده قاعده درستیه؟ یعنی اگر چنانچه جنس و فصل ماهوی نشه در ارتباط با یک شیعی در نظر گرفت، نتوان در نظر گرفت، آیا تعریف نمیتوان کرد یا خیر؟ در این خصوص محل اختلافه. گروهی گفتن چرا؟ نسبت به حقیقت مجرد و بسیط هم تعریف میتونیم ارائه بدیم. این مبحث رو بنده در دوره دکترا درس انسانشناسی در خدمت جناب استاد دکتر کهنسال بودم، که البته قسمتی از اینو این درس در انسانشناسی و قسمتی از این کتاب جلد هشتم که باز جلد هشتم و جلد نهم هم در بر داره، اونم امهات مطالب، نسبت به صدر المتعلین سه در مقطع دکتری از کسانی که خب نقد نسبت به این قاعده داشتن استاد ما بودش. ایشان اینگونه مطلبشون رو فرمودن که حالا این مطلب رو من تقریر کردم خدمت دوستان از رو میخونم. نقد بر اینکه بسیط نمیتواند حد پذیرد، یعنی نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا. جناب دکتر کهنسال در نقد این مطلبی که مرحوم آخوند ملا صدرا داره که بسیط قابل تعریف نیست، حد نداره، میفرمایند اگر چیزی بسیط است و جنس و فصل ندارد، این مانع تحدید نیست. حرکت بسیطه و برای تعریف آن از یک امر عمومی به عنوان جنس و از یک امر خصوصی به عنوان فصل استفاده می گردند. یعنی شما در هر شیئی که بخواید در خصوص امر بسیط در نظر بگیریم، همین که یک چیز مشترک بخوام لحاظ بکنیم و یک امر خصوصی رو بخوام لحاظ بکنیم، این دوتا رو کنار هم قرار بدیم تعریف میشه. بعد فرمودن تمام مقولات بسیطن ولی جنس و فصل دارن، اما جنس و فصل متخذ از وجود نه، جنس و فصل متخذ از ماهیت. چون میدونید که مقولات همه امور ماهوی هستن، اگر چنانچه ماهیت بنا به اصالت وجود بخوام لحاظ بکنیم، تمام اینها اموری اعتباری هستن. اما اگه بحث در اصل با وجود بدونیم، خب میشه یک امر مشترک یا عمومی و یک امر خصوصی در نظر گرفت که متخذ از وجود باشه. بعد میفرماین کلمه جنس و فصل اگرچه در اصل وضع برای ماهیته، ولی مانعی ندارد که در تعریف از طریق وجود یک شی یک امر عمومی را به جای جنس و یک امر خصوصی را به جای فصل بگیری، که اگر غیر این بود معقولات ثانیه فلسفی که همه بسیط هستند اصلا تعریف نداشتند. معقولات ثانیه منطقی هم که ماهیت ندارند تعریف نداشتند. فقه هم چون امور اعتباری است تعریف نداشت. پس همه این تعاریف برای آنها از کجاست؟ پس حرفی که از ارسطو رسیده که در تعریف جنس و فصل لازم است خیلی ناقصه. اما حتما لازم نیست جنس و فصل از ماهیت اخذ شود. اینکه ارسطو فرمودن که هر چیزی که حد بخواد داشته باشه باید جنس و فصل ماهوی داشته باشه، میفهمون این هر حرف ناقصی هستش. معقولات ثانیه فلسفی چون عین وجود هستن و وجود جنس و فصل ندارد، پس هیچ کدام از اینها نباید جنس و فصل داشته باشند، که البته هم دارن. خودشان تصریح دارن که نحوه وجود اینها یک امر عام که و یک امر خاص به جای جنس و فصل عکس می‌کنه. در همین خصوص هم جناب استاد مصباح یزدی در شرح دو جلدی که بر جلد هشتم اسفار دارم، در جلد اول صفحه 41 نقدی رو به فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح می‌کنم. ایشان می‌فرمایند چنین نیست که حد به معنای مصطلح خود اختصاص به ماهیات مرکب داشته، یا اینکه طریق شناخت ماهیات منحصر در تعریف مشتمل بر جنس و فصل مأخوذ از ماده و صورت باشه. پس این اشکالی که نسبت به ایشان مطرح میکنه، میگه این مسئله که فرمودم کلیت نداره که حتما در تعریف باید چنین چیزی اخذ بشه. در خصوص مطلبی که ملا صدرا میفرمایند، جناب استاد یزدی میگه خب این مسئله که فرمودن چون نفس بسیطه حد و برهان نداره، این همون قاعده ایه که قدما مطرح کردن، ما لا حد له لا برهان علیه. چون نفس دارای حد و تعریف نیست، برهانی هم بر اون نمیشه اقامه کرد. ایشان اول میاد میگه که این که فرموده این که بسیط تعریف نداره، تعریف هم به اون معنایی که جنس و فصل ماهوی بخوام لحاظ بکنیم که مأخوذ از ماده و صورت باشه، میگن این مطلب درستی نیست. اشکال دومی که وارد میکنن به مرحوم ملا صدرا و این قاعده، میگن که تلازمی نداره که چیزی که حد نداره برهان هم نباید داشته باشه. در همین جلد اول شرح جلد 8 اسفار صفحه 42 ایشان میفرمایند این اصل کلی که ما لا حد له لا برهان علیه نیست مخدوش است. مثلا بر وجود عقل فعال اقامه برهان می شود، در حالی که عقل جوهری است بسیط که دارای حیثیت تعلق به ماده نیست. میگه خب بالاخره با این مبنا شما نمیتونید نسبت به عقل فعال که خب عالم مادیات رو وقتی ما لحاظ بکنیم در سلسله توری همه در ارتباط با عقل فعال هست، میگه خب این عقل فعال بسیطه و تعریفم نمیتونه طبق قاعده‌ای که گفتیم تعریف داشته باشه چیزی که میفهمین، اما میگه نسبت بهش برهان میتونیم اقامه بکنیم. بعد میفهمن اساسا قاعده امکان اشرف برهانی است بر وجود عقل فعال. گاهی بر ابطال این قاعده ما لا حد له لا برهان علیه گروهی بحث واجب تعالی رو مطرح کردن، گفتن خداوند متعال تعریف نداره و اصلا کنه ذات پروردگار قابل درک نیست و نمیتوان نسبت به اون تعریف ارائه داد، اما میگه برهان بر وجودش میتونیم اقامه بکنیم و میگن که بل مثلا همین برهان صدیقین بر وجود پروردگار میتوان برهان اقامه کرد و همین که یعنی با توجه به آثار نه، چون گاهی وقتا برهان اثره، از اثر پی به مؤثر میبریم، از نوع انی از معلول پی به علت میبریم، ولی میگن در تقریرهایی که در خصوص برهان صدیقینه همچین معذوریتی پیش نمیاد، لذا چون میتوان وجود خدا رو اثبات کرد و خدا هم قابل تعریف نیست، پس این قاعده ای که ما لا حد له لا برهان علیه کلیت نداره. اما به نظر میرسه که در خصوص این موردی که ملا صدرا فرمودن که و جناب استاد مصباح یزدی برداشت کردن که خب جناب ملا صدرا میخواد بگه که چیزی که تعریف نداره برهان نداره، به نظر بنده ما باشیم و این عبارت دفاعی میشه از ایشان کرد. ببین عبارت اسفار اینه فَإِنَّ الْبَسِيطَ و این لم یکن له حد ولا علیه برهان من جهت هویت ذات البسیطه. می فهمین که بسیط اگرچه برای اون حدی نباشه و برایش برهان نباشه از جهت هویت ذات بسیطه، اینجا عبارت قاعده تلازم بین حد و برهان رو نمیرسونه ملا صدرا، یعنی از عبارت استفاده نمیشه ما لا حد له لا برهان علیه، ایشون میگه بسیط به طور کلی تعریف و اینکه بخوام برهان براش ارائه بدیم نیست از جهت هویت ذات بسیطش. از این عبارت استفاده نمیشه که چون بفی تعریف نداره، این نمیتوان بر اثباتش برهان اقامه کرد، بر اون برهان اقامه کرد. از این عبارت چنین چیزی استفاده نمیشه. لذا به نظر میرسه که حالا اینجا این اشکالی رو بشه که در خصوص جناب استاد مصباح یزدی که مطرح فرمودن نقد کرد. پس تا اینجا روشن شد که ملا صدرا تعریفی نسبت به هویت ذات بسیط نفس ارائه ندادن و اساسا میگن محاله چنین تعریفی بخوام ارائه بدیم. اما خب اینو ورود بکنیم از نظر فعلی که نفس انجام میده، یعنی بالاخره ملا صدرا از نظر فعلی که به واسطه بدن انجام میده خب لازمه که نفس رو تعریف بکنن و برهان اقامه بکنن بر وجود نفس. نفس به طور کلی از دو منظر مورد بررسی میتونه واقع بشه که هر کدوم از اینها هم میتونه فصل خاصی رو داشته باشه. مثلا به عنوان جوهری مجرد که گفتیم خب اگه چنانچه به عنوان جوهری مجرد و بسیط بخوام لحاظ بکنیم، نه تعریف داره نفس نه برهان. اگر لحاظ جوهری مجرد بخوام در نظر بگیریم، این کجا بحث میشه؟ در الهیات بحث میشه، چون ربطی به بحث جسم و طبیعیات نداره. اما اگر همین نفس از جهت تعلقی که به بدن داره و افعالش رو به بدن انجام میده، خب این وارد بحث طبیعیات میشه، محل بحثش در طبیعیات. از ما میبینیم که حکمای پیشین نفس و مفصل که خواستن بحث بکنن در بحث طبیعیات اینو مطرح کردن، به چه خاطر بوده؟ به خاطر این بوده که تعلق اون به بدنه و با بدن کار انجام میده و تنها به واسطه این فعلی که به واسطه بدن انجام میشه دارای حد و برهانه. خب عبارت پس این گونه بود: ولکن من جهت فعلی او انفعالی مما یقبل التهدید. خب بعد میفرمایند جناب ملا صدرا از جهت فعل و انفعالش اینجا قبول تعریف میکنه نفس و یقام علیه البرهان، برهان بهش اقامه میشه. فهاکذا شأن النفس و صور به ماهی نفوس و صور. خب حالا سر برهان میخوام در خصوص نفس اقامه بکنیم. تنها برهانی که در این قسمت ارائه میشه برهانی هستش که ملا صدرا از آثار مشاء ابن سینا گرفتن که این استدلال در ایشان میفرمایند آثار جسم به دو نحوه، یا علا وتیره واحده، یعنی آثار واحد و یکسانیه، از هر آتشی که نگاه میکنیم نور صادر میشه، از هر آتشی که نگاه میکنیم گرما صادر میشه، یا لا علا وتیره واحده، یا آثار گوناگونیه، مانند انسان به مانند آتش نیستش که آثارش یکسان باشه. گاهی همین انسان میشینه، گاهی همین انسان میایسته، گاهی انسان میخوابه، گاهی میبینه، گاهی میشنوه و دارای ادراکات و افعال متعددی هستش، متفاوتی هست. خب سوال اینجا مطرح میشه: منشأ این آثار ناهمگون چیست؟ یا این آثار مقطعی چیست؟ منشأ این آثاری که لا علا وتیره واحده چیست؟ در این قسمت ملا صدرا هم نفس نباتی، نفس برای گیاهان قائله که قبلا ذکر کردیم که جناب استاد مصباح یزدی در شرحشون فرمودن که این گروهی میگن که تهافت و تناقض در فرمایشات ملا صدراه، چون گاهی اوقات محکم و ساده گفته نفت فقط برای حیوان و انسانه، اما در این قسمت برای گیاه هم حیات و نفس قائله. حالا ما در همین قسمت بخوام بررسی بکنیم، خب اگر چنانچه در خصوص گیاه بخوام در نظر بگیریم و گیاه هم نفس داشته باشه، میگه ما میبینیم که وقتی بررسی بکنیم این گیاه در فصل بهار رشد میکنه، در فصل بهار این درخت شکوفه میده، در فصل بهار برگ سبز میشه، بعد همین در فصل زمستان متوقف میشه، یعنی برگهاش کم به کم در پاییز زرد میشه و کم به کم میریزه. خب بعد میفرمایند خب در مورد همین گیاه قوه در اجسام غیر از حیثیت جسمانیت اونها، چون اگه حیثیت جسمانی و آثار واحدی باشه باید یه جور عمل بکنه، قوه در این اجسام غیر از حیثیت جسمانی اونها که مبدأ صدور افعال و آثار ناهمگونه که نفس مینامی، میگه ما به این نفس مینامیم. شما به حیوان وقتی که نگاه میکنی عبارت اینه: اما البرهان علی وجودها فنقول. خب میگه ما برهان بر وجود مطلق نفس ارائه میدیم، میگوییم اینجا نسبت به نفس انسان نیست. انا نشاهد اجساما یصدر عنها الآثار لا علی وتیرة واحده من غیر ارادت مثل الحس و الحركه و التغذیه و نمو و تولید المثل. میفهمن که ما اجسامی رو مشاهده میکنیم که از اونها آثار ناهمگون یا به تعبیری مقطعی متغیر صادر میشه، مانند حس، حرکت، تغذیه، رشد، نمو، تولید مثل. و لیس مبدأ هذه الآثار المادة الأولى لکونها قابلت محضه لیست فیها جهت الفعل و تأثیر. میفهمن حالا یه نفر ممکنه بگه آقا این آثار ممکنه به خاطر همون ماده اولیه، ماده نخستین، همون هیولایی که هستش اون باشه. میفهمن که نه، این مبدأ این آثار هیولا نمیتونه باشه، چون حیولا و ماده خودش قابله، خودش قوهه و جهت فعل و تأثیر درش معنا نداره، این فقط اثر میگیره، هیچ گونه تأثیری چه دائمی چه غیر دائمی نمیتونه داشته باشه و این منفعله به تعبیری. حتی گروهی گفتن آقا ماده اولا اصلا در خارج عقلا نمیشه در نظر گرفت، باید صورت باشه که ماده باشه. حالا گروهی گفتن نه، این ماده که حقیقتی هستش که بوده، بعد صورت اومده در ارتباط با اون قرار گرفته به عنوان شریک الاله، خب این جسم تحقق پیدا کرده. گروهی گفتن نه، اصلا ماده بدون صورت نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه، به خاطری که هرچی هستش در خصوص اینه که این قوهه و این قابله. خب پس تا اینجا گفتن که میخوام بررسی بکنن دیگه، بالاخره ما میخوام ببینیم که این آثار ناهمگونی که از این گیاه، حیوان، انسان صادر میشه به جسم برمیگرده، جسم هم ماده و یا حیولا و صورت دیگه، نسبت به ماده که نمیشه چنین تعبیر رو کرد، نسبت به حیولا چنین تعبیر رو نمیشه کرد و نمیتونیم اینو به عنوان مبدأ این آثار ناهمگون نسبت به هیولا بدیم. بعد بحث صورت رو مطرح میکنم، میفرمایم ولا صورت الجسمیت المشترکه بین جمیع الاجسام اذ قد توجد الاجسام تخالف تلک الاجسام فی تلک الآثار و هی ایضا قد لا تکون موصوفتا به مصدریه هذه الافعال. میفهمن مبدأ این آثار صورت جسمیه که مشترک بین اجسام نمیتونه باشه، برای اینکه پیدا میشود اجسامی که در آن آثار مخالف این اجسام هم و گاهی هم موصوف به مصدر بودن این افعال نمی باشد. می فهمانید که خب بالاخره به ماده که نمیتونیم نسبت بدیم، ماده قوه قابل محضه. خب جسم چیه دیگه؟ ماده و صورت دیگه. به صورت هم نمیتونیم نسبت بدیم این صورت. چرا نمیتونیم نسبت بدیم؟ میفرمایند که اجسامیه که در اونها آثار به تعبیری لا علی وتیره واحده آثار گوناگون پیدا نمیشه. و اگه بالاخره بعض اجسام باشه، اجسام ماده و صورت، غیر ماده و صورت چیزی نیست که. خب ماده که قابل محضه، اگه صورت باشه چرا بعضی از اجسام از اونها صورت اونها میشه مبدأ آثار گوناگون، اما صورت بعضی اجسام مبدأ آثار گوناگون نمیشه؟ در این خصوص جان استاد مصباح یزدی در صفحه 44 از همین شرح جلد 8 اسوار توضیح میفرمایند که میفهمن در برخی اجسام مانند جمادات، سنگ ها، علارغم وجود صورت جسمیه، میگه سنگ هم بالاخره صورت داره، صورت جسمیه داره، از آثار ناهمگون و متنوع خبری نیست. در حالی که اگر صورت جسمیه مبدأ آثار مذکور بود، جدایی از آنها از یکدیگر امکان نداشت و نیز گاه آثار ناهمگون به صورت بالفعل از این اجسام صادر نمی شود. مانند حیوانی که از حرکت ایستاده با اینکه در همان حال صورت جسمی آنها محفوظه. میگه اینطوری هم نیست که آن به آن فرض بکنیم که این صورت ها ناهمگون باشه. بله در مورد همین حیوان هم هست، حیوان وقتی میسته حرکت نمیکنه، میگه خب اینجا آثار ناهمگون، یعنی در خصوص این فرض کنیم همین حرکت که ازش رویت نمیشه که. پس این که ما بخوام اینو نسبت به صورت بدیم میگه مسئله اشتباهه. فیزن فی تلک الاجسام. بعد در ادامه متن میفهمن فیزن هی قوتون متعلقه به تلک الاجسام و قد عرفت فی مباحث القوه و الفعل انا نسما کل قوت فاعلیه یستر عنها الاثار لا علی وتیره واحده نفسا. می‌فرمایند بنابراین آن قوه‌ای که به اجسام تعلق داره و در مباحث قوه و فعل دانستی که ما هر قوه فاعلی را که از آن آثار ناهمگون صادر می‌گردد نفس می‌نامیم. کجا اینو فرمودن؟ در جلد 3 اسفار صفحه 6 و 7 بحث قوه و فعل این بحث رو ایشان مطرح فرمودن. در ادامه میفرماین و هذه اللفظة اسم لهذه القوه لا بحسب ذاتها البسيطه بل من حيث كونها مبدا لمثل هذه الافاعيل المذكوره ولذلك صار البحث عن النفس من جمله العلم الطبيعي. میفرماین و این لفظ اسمی است برای این قوه، نه به حسب ذات بسیطش، بلکه از اون هست که مبدأ چنین افعالیه که گفته شد، یعنی افعال ناهمگون از اون صادر میشه. از این رو بحث از نفس از جمله علم طبیعی گردیده. شما میفهمن حالا چرا اینو در طبیعیات دارن بحث میکنن؟ میگه به خاطر اینکه چه اثباته چه تعریفش در علم طبیعیاته، به خاطر اینکه در خصوص افعال، افعالم نفسم با توجه به بدن دیگه، فعل نفس با توجه به بدنش هست، لذا خب بدنم که جسمانی هستش، برای همین در طبیعیات این بحث رو مطرح کردم. در شرح این قسمت جام استاد مصباح می‌فرمایند قوه مفهوم عقلیه که بر نفس به لحاظ تعلق تدبیری و اضافه آن به بدن اطلاق میشه. بنابراین حیثیت اضافه و انتصاب مذکور در مفهوم قوه ملحوظ است. پس قوه‌ای که در تعریف نفس به کار رفته است بیانگر ماهیت و ذات بسیط نفس نیست. به عبارت دیگر قوه جنس نفس یا فصل آن نیست، بلکه از مفاهیم ذات الاضافه بوده. تنها دلالت بر حیثیت مبدئیت آثار در نفس رو داره. بنابراین جایگاه بحث از نفس به مثابه جوهری بسیط و مجرد الهیاته و در علم طبیعی طبیعیات از نفس به عنوان مبدأ آثار گوناگون در اجسام بحث میشه. از فرمایشات جناب مصباحی عزیز استفاده میشه، میگه اینجا دنبال اثبات تجرد نفس نگردید. اگه دنبال اون بحثی هستید در خصوص تجرد نفس و بسیط بودن، اونها در بحث الهیات مطرح میشه. میگه در بحث طبیعیات تنها چیزی که استفاده میشه یه مبدعی در کاره که آثار ناهمگون رو که به واسطه این بدن صادر میشه رو ما به اون مبدع نسبت میدیم. خب تشکر دارم از صبری که دوستان داشتم در این خصوص. پس اثبات نفس حلیه بسیطه رو ما در خصوص نفس توضیحاتی رو ذکر کردیم و انشالله در جلسه آینده دنباله بحث رو در مباحث نفس شناسی در حکمت متعالیه دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.